اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. عرض ادب و سلام و تعزیت خدمت عزیزان، خانمها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که توفیقی است در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم عرض ادب و ارادت کنیم. البته باز هم خب امسال هم همون گونه که دیشب عرض کردم با بحران شدید این بیماری و این مشکل مواجهیم، لذا با همین قناعت به فضای برخط مجازی باید عرایزم رو و سخنانم رو خدمت عزیزان تقدیم کنم در هر کجایی که هستند، و امیدوار باشیم که خداوند با آبروی سید الشهدا گشایشی ایجاد کند و گره از کار بسته بگشاید و نعمتهای خودش رو دوباره بر انسانها ارزانی کند انشاءالله. و ما هم بالاخره با انگوش شمار دوستان محدودی که بالاخره در محضر مبارکشان هستیم، با همه جوانب و رعایت همه زمینه‌هایی که عزیزان صاحب نظر من هم حاضرند و ناظر کار، دیگه ادامه میدیم تا ببینیم انشاءالله وظیفه چیست. توفیقی دست داد که گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، در سوره مبارکه دخان آغاز کردیم کار رو، مانند 29 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه. و اونگاه سوگند الهی و کتاب المبین، قسم به کتاب مبین الهی، این زیبایی رو اشاره کردیم که خداوند به کتاب و قلم و صاحبان قلم و سطور و خطوط نگاشته بر صفحه نون و القلم و ما یسترون فضای دیگری رو ایجاد می کند و تقدسی به اندیشه، تفکر و آثار مکتوب می نهد. و البته در اینجا با توجه به الف و لامی که بر الکتاب آمد، مشخص مراد کتاب خاصی است که قرآن است، و الکتاب المبین. از خصوصیات عمده روشنگری، تبیین، این که تبیان است و فرقان است و تمیز می دهد بین حق و باطل، زشت زیبا و خطا و ثواب رو برای انسانها آشکار و هویدا می کند، که هیچ معیاری برای چنین کاری در بین خود انسان‌ها که مورد 100% اطمینان باشد وجود ندارد. عقول انسان‌ها هم نمی‌تواند چنین کند، چون خطاپذیر است و تعارض عقول رو می‌بینیم، پوشش عقل رو می‌بینیم. لذا این وحی الهی است که می‌تواند به تمام معنا مبین، روشنگر و تبیین کننده باشد برای انسان. البته مبین بودن قرآن، اضافه می کنم به گفتار دیشب، که دو گونه است: گاه به شکل مستقیم است، یعنی اون چه که در خود آیات میاد، گاه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، گاه این تبیین و روشنگری و شفاف سازی توسط نبی مکرم انجام میشه، یعنی غیر مستقیم توسط پیامبر قرآن مبین می شود و پیامبر مبین این مبین بودن آیات شریفه قرآن خواهند بود که مسلم است در قرآن. به دنبال اون فرمود انا انزلناه فی لیلت المبارکه، این که یه وجه شرف این کلام الهی تکیه بر این است که خداوند فرستنده این وحی است و هیچ تردیدی در اون نیست. منبع و منشأ قرآن در نزد خداوند سبحان است و کلام الهی است، نه در اندیشه های پیامبر، باورهای پیامبر، رویاهای پیامبر، بلکه از سوی خداوند به او القا میشه. پیامبر تلقی میکند، انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. پیامبر تو تلقی میکنی و دریافت میکنی قرآن رو از نزد خداوند علی حکیم. این وجه شرف اول. شرافت دوم این که بر که نازل شده است، توضیح دادیم که وجود نازلین پیامبر در رونق بخشی به قرآن چه سهم به سزایی دارد، و این شرف دوم. و شرافت سوم زمان نزول قرآن که فی لیلت مبارکه، در یه شب مبارکی است. اینجا عرائض دیشب رو باید کامل کنم و یه مروری داشته باشیم، تکمیل کنیم و نتیجه گیری کنیم اینجا. خب این که فرموده نا انزلناه فی لیلت مبارکه، آیا چه معنایی داره؟ لیله مبارکه رو دانستیم، توضیح دادیم، مشخص شد شبی از شبهای ماه مبارک صیام و رمضان است. حالا دیگه در تعیین اون رو هم میتوانیم با قدری جرأت بگیم شب سوم. دیگه این احتمال رو قوی تر کنیم و با شواهد و نشانه هایی که داریم. اما معنای نزول قرآن در شب مبارک این چه معنایی دارد؟ یعنی اینکه قرآن، احتمال اول این که آغاز نزول قرآن با این شب مواجه است، یعنی در چنین شب مبارکی، یکی از وجوه مبارکی این شب این است که قرآن در این شب آغاز شده است، نزول آن و مبدا نزول است. شاید برای این ادعا که کسانی بگویند معارض داریم، یعنی 100% نمیتوان این نکته رو پذیرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شواهد تاریخی نشان میدهد که شروع کار پیامبر شاید در ماه رجب است. بعثت نبی مکرم 27 ماه رجب طبعا هماهنگ با نزول قرآن و فرود آمدن وحی بر ایشان، لذا این احتمال رو که بگیم این شب شب مبارکی است و انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، به این معناست که نقطه آغاز و نقطه عطف و شروع نزول قرآن است، معارض داری این نظریه، لذا نمیتوان چندان دفاع زیادی از اون کرد. اما اینکه احتمال نزول قرآن در شب نیمه شعبان باشد رو هم بعضی گفتند، البته نظر ثوابی نیست، کما اینکه فخر رازی هنگامی که این مطلب رو بازگو میکند میگه لا یعول علیه، اصلا نمیشه تکیه کرد و این نظر رو پذیرفت، ولو اینکه شب به اصطلاح نیمه شعبان هم لیله مبارکه است، یعنی واقعا شب مبارکی است. از اسامی شب نیمه شعبان عزیزان لیله تو سک، سک همانی که در پارسی میشه چک، نه این چک، نه این چک، یعنی حواله به اصطلاح مالی، حواله به اصطلاح نعمتی چیزی. و اون شب رو شب چک، لیلت و سک میگویند، به معنای اینکه خداوند برات نعمت خیش رو، برات آزادی های خیش رو برای بندگانش صادر میکند. و این رو ما مشهدی ها، یه سنتی رو در این خراسان ما وجود داره که برامون زود آشنا میشه، این به شب نیمه شعبان از شبهای قبل از اون سه شب رو، یه اصطلاح محلی وجود دارین، در نقاط دیگه نیست به این شکل، و البته این هم از یادگارهای شاید دیگران باشه، مثلا که این ایام رو شبهای چراغ و برات میگویند و بر سر قبر مردگان میروند و خیراتی انجام میدند. و حالا عرضی ندارم به صحت و سقم مبانی این فکر، اما اون رو شب برات میگن به همین معنا. اون براتش اینه، چراغش چیز دیگه ایست، اما براتش همین براتی است که برای از سوی خداوند برای گذشتگان و زندگان مثلا صادر میشه. پس بنابراین این نیست که شب قدر به معنای نقطه آغازین نزول وحی باشد. این تمام. نظریه دوم این که بگوییم خب چون در این شب یه بخش قابل توجهی از قرآن مثلا نازل شده است، لذا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، بعد شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بخشهایی از قرآن در ماه رمضان آمده است، لذا خداوند چنین یاد میکند. این هم نظر ثوابی نیست، چون فرقی نمیکنه وقتی در این شب بخشی از قرآن در شب بعد، قبل، شبهای آینده، نه رمضان، شوال، ذی‌القعده، ماهای دیگر قرآن نازل شده، شرافتی نمیشه برای این شب و برای ماه رمضان که بگیم در شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، نه، موجب شرف نمیشه، موجب شرافت نمیشه. لذا تنها راه همانی است که دیشب خدمت عزیزان عرض کردم، یعنی نظریه دوگانگی نزول قرآن میتواند راهگشای این نکته باشد. اینکه ما قائل به دو نزول برای قرآن باشیم، معتقد باشیم که قرآن یک بار یک جا در یک شب مبارکی که اولین شب قدر از عمر شریف پیامبر پس از بعثت بوده است بر قلب نازنین نبی رحمت نازل شده است، و انا انزل الله فی لیلت مبارکه، انا انزل الله فی لیلت القدر، و اونگاه برای دریافت امت. این به لحاظ شخصیت پیامبر بوده است، دیشب اشاره کردم، اما به لحاظ ظرفیت امت و توانایی مردم 23 سال زمان برده است که برای جامعه نازل شده. لذا یکی میشه انزال و نزول دفعی، یکی میشه تنزیل و نزول تدریجی. این نظریه دوگانه نزول کاملا مطلب را حل میکنه و مشخص میشه که خداوند چه شرفی رو داره مطرح میکند. چه شبی بوده است، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. نانزل ناهو فی لیلت مبارکه. حالا مزه و لذت آیه شریفه رو کاملا درک میکنیم با این نظریه. خب من این نظریه رو به این شیوه خدمت دوستان گفتم همیشه که ما انزال رو و نزول دفعی رو دریافت پیامبر میدانیم که این برای پیامبر اومده است، و انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون قرآن که در نزد خداوند علی حکیم است با این انسان دارای علو و دارای حکمت چگونه ارتباط برقرار می کند و یک جا توان این هست که بر قلب پیامبر نازل بشه قرآن. اما جامعه و مردمان که چون این توانی رو ندارند، نظریه تدریج نامش رو میگذاریم تنزیل یا دریافت امت از قرآن. با این شیوه، با این تکمله مطلب رو درستش میکنیم. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، این بالا مردم است که نازل میشد و با زبان و ادبیات جامعه میدانن میفهمن، 23 سال هم زمان میبره تا کامل میشه. اما پیامبر نه، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، اون احکام و یک جایی قرآن از آن پیامبر، تفصیل اون از آن امت. مطلب با این شیوه قطعا حل خواهد شد. و خب بزرگان بسیاری تابع این نظریه بودند، این دوگانگی نزول و عزیزان نزول دفعی و تدریجی رو. در دوران معاصر ما علامه بزرگوار صاحب المیزان چنین نظریه ای رو تایید فرمودند، و استاد بزرگوار ما حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه، حضرت آیت الله علامه سعیدی، ایشان به شدت این نظریه رو می پروراندند و در مباحثشون تأکید بر اون داشتن. هرچند ممکن است در معاصرین ما کسانی باشند که یا این نظریه رو به این شکل نگن، یه تغییراتی در اون ایجاد کنن، یا خب چون و چرایی در این باب داشته باشند. اما بحثی است که گفته شد و ادله اون هم از خود قرآن آمد و اشاره کردیم که آیات دوگانه ای که در قرآن دارد ما را هم دعوت به این میکند. نه تنها این آیات، اینی که خداوند سبحان به پیامبر میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحی، پیامبر به چی عجله میکند؟ که عجله نکن تا بیاد، باید جبرئیل بیاد، شما میدونی، اما به این تا جبرئیل بیاید و بگوید از اینجا تا کجا بخوان و چه مواردی رو در این صحنه بازگو کن پیامبر. و ده ها آیه دیگر این که و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکف و نزلناه تنزیلا، ما این قرآن رو به تدریج با فاصله بر تو ترتیل میکنیم، نازل میکنیم تو در مردم بخوانی، این رو ما بخش بخش میاریم، به تلامکس میاریم، به تدریج میاریم، لنثبت به فؤادک، دل شما رو گرم میکنیم در طی این 23 سال. خب همه اینا نشان میده که قرآن تدریجی آمده است، اما باز آیاتی که نشان میده قرآن یک جا آمده است. جمع میان این دعای خروجی اون همین نظریه دوگانگی نزول است که خدمت عزیزان تقدیم شد و تمام. این پایان عرایض دیشب. فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه. خب فی لیلت مبارکه، این شب مبارک رو هم که گفتیم و شناختیم، اما به دنبال اون فرمود انا کنا منذرین، بعد فیها یفرق و کل امر حکیم. دقت بفرمایید، ما در قسمت اول این آیه انا انزلناه فی لیلت مبارکه، فی لیلت مبارکه، دو مدعا رو میبینیم. یکی این که انا انزلناه، خداوند فرمود که ما این قرآن رو نازل کردیم با تمام تأکید و عظمت. دو میفهمد که انا کنا منذرین، یه جمله دیگه است، این یه گزاره دیگه است، و به راستی ما منذرین هستیم، منذرین هستیم. بعد میفهمد فیها یفرق و کل امر حکیم، در آن شب یفرق و تفریق میشود. تفریق به معنای تفصیل، فصل دادن و جدا شدن. کل امر حکیم، تمام امور حکیم. حالا کل امر حکیم یعنی تمام امری که بر اساس حکمت هست، یا کل امر من الله الحکیم، یا تمام اموری که از خداوند حکیم سرمنشأ دارد. حالا ببینید اینجا انا انزلناه فی لیلت مبارکه، دو نکته وجود داره. یک، بحث نزول قرآن است. دوم، نزول قرآن در لیله مبارکه. پس ما دو تا بحث داریم اینجا، یک این که انا انزلناه، دو فی لیلت مبارکه، در شهر مبارکه. برای هر کدام از این دو نکته یه نکته بعدش میاد، یه حالت لف و نشر، یه حالت رف و نشر مرتب رو اینجا میبینیم. یعنی یه حکمت، یه علت برای هر کدام از این دو گزاره میاد. انا انزلناه، چرا ما این قرآن رو نازل کردیم؟ چون انا کنا منذرین، چون ما منذریم. چرا در شب مبارک، در لیله مبارک نازل کردیم؟ چون فیها یفرق کل امر حکیم. چقدر زیباست، در نهایت زیبایی و لطافت خداوند برای هر کدام از دو مدعا و دو مطلب پیشین یه حکمت و یه عنایتی رو بازگو میکنه که من الان سعی میکنم که به ترتیب مطلب رو خدمت دوستان منتقل کنم. این که فرمود انا انزلناه، ما قرآن رو قطعا نازل کردیم. چرا نازل کرده است؟ خب علت نزول قرآن بارها در کلام الهی به شکل‌های متفاوت گفته میشه. یکی از حکمت‌های نزول قرآن این است که انا کنا منذرین. چرا ما قرآن رو نازل کردیم؟ چون در حقیقت ما منذرینیم، خداوند منذر است، قرآن منذر است، گویندگان و آورندگان قرآن منذرند. و بنابراین پس علت انذار است. انذار یعنی چه؟ بارها خدمت عزیزان گفته ایم که شاید ترجمه دقیق انذار بیدارگری باشد، هوشیاری و بیداری. بیدارگری میشه انذار. این معنای اولیه. حالا لوازمی داره که میگم الان خدمت دوستان، فهم این قسمت اول رو بگم بعد استفاده میکنیم. میفهمد چون ما منذریم، چون بنا نیست که این انسان آفریده شود اما در خواب فرو بماند و باقی بماند. اساسا استهزار دارید کار پیامبران الهی را ما چه میگوییم عزیزان؟ بعثت. بعثت به چه معناست؟ به معنای بیداری، برانگیختن از خواب. اگر به عالم قیامت بعث گفته میشه، عالم بعث، ای و ربی لتبعثن ثم لتنبؤن، مشخصه عالم قیامت عالم بعث است، یعنی عالم هوشیاری و عالم بیداری است. پیامبران الهی در این دنیا بیدار میشوند. لقد بعثنا، خداوند مبعوث میکند در هر امتی رسولانی را، بیداری را بیدارشون میکند، و بنی این بیداران امت بیدارگران اقالیم قبله میشوند. اینها بیدارگران جامعه خواهند بود. پیامبران میان که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، میاد در میان این امت خفته در ظلال مبین کسی رو خداوند بیدار میکند و به صحنه میآورد که توان بیدارگری امت و جماعت رو داشته باشه. دقت بفرمایید، میاد پیامبر، میاد بیدار کند انسانها را. وحی یعنی قرآن آمد که طبعا انزال کتب و ارسال رسول قرینن این دو با هم دیگه. پیامبران الهی میان که وحی رو برای بشر بازگو کنن. وحی میاد توسط پیامبران برای بشر تبیین و شرح آورده میشه. میان که بشر رو از خواب بیدار کنن. خب در خواب انسان چه حالتی داره عزیزان؟ بدیهی است که ما در عالم خواب چشم ها بسته است و گوش ها فروهشته است، و انسان در عالم خواب در عین این که قوه بینایی و شنوایی دارد اما اراده بر شنیدن و دیدن نداره. یعنی چیزی نمی بینند، چیزی نمی شنوند، و این دو مجرا و دو مسیر ادراک اصلی انسان که مدرکات اصلی ما رو رقم می زند برای ما، موقتا اینها تعطیل میشه در عالم خواب دیگه. اگر خواب کوتاه هست، اگر هم خواب خواب دقیانوس است به قول قدیمی ها، که خب بالاخره اینها همیشه دیگه چنین حالتی رو دارد و کار با انجام میزد که لهم آذان لا یسمعون بها، گوش هست اما شنوایی نیست، چشم هست بینایی نیست، و این خواب کلیه دیگه، یه خواب زمستانی دست داده است برای انسان. وحی می آید که بشر رو خداوند وحی رو میفرستد، پیامبران رو میفرستد عزیزان، که چشم و گوش انسانها باز بشه، انسان از خواب بیرون بیاد. چرا؟ چون خدا ساختار وجودی ما رو جوری قرار داده است که انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ما این انسان رو از یه نطفه پیچیده عجیبی آفریدیم، بعد اون رو سمیع و بصیر قرار دادیم. چرا سمیع و بصیر قرار داده است؟ چون انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، چون بناست بهش راه رو نشان بدیم، مسیر درست زندگی رو بنمایانیم، و برای ادراک درست از این مسیر زندگی نیاز به چی داره؟ بینایی و شنوایی دارد این انسان، که ببیند، بشنود، ادراک خودش رو به کار بیندازد، به سعادت برسد و به غایت و هدف خلقت دست پیدا کند. خب پس وحی باید بیاد که انسان رو بیدار کند، چشم انسان رو بکشاید، گوش آدمی رو باز کند و ادراک آدمی رو فعال و پویا، تا انسان در مسیر درست زندگی قرار بگیرد. اصلا بدون وحی چنین امکانی برای انسان نیست، بدون رسولان چنین امکانی نیست. انسان در خواب زمستانی سنگین و غفلت میماند، نه ادراکی از خداوند داره، نه از خودش داره، نه شناختی از جهان پیرامونش داره، نه چرایی آمدن، نه رفتن، از کجا آمدن، در کجا بودن، به کجا رفتن، دیگه برای انسان خفته خواب هیچ معنا و مفهومی ندارد. به این فلسفه مهم و حکمت مهم انا انزلناه است. ما این قرآن رو نازل کردیم چون انا کنا منذرین، چون باید بشر رو بیدار کنیم. نمیشه که این انسان را آفریده باشیم از اون نطفه امشاج نبتلیه و ابزار لازم رو داده باشیم اما این ابزار او به محاق برود و به کار گرفته نشه، بلکه باید این ابزار فعال بشه و راه فعال شدن اون هم وحی است که باید بیاد چنین اتفاقی برای انسان ها بیفتد. خیلی زیبا این نکته رو انا کنا منذرین مطرح میکنه. اما اجازه بفرمایید من اینجا، این که گفته شد نکته اول، اما میخوام در ذیل همین مطلب و انا کنا منذرین یک دو نکته دیگرم بگم که استفاده های اخلاقی هم در اینجا داره و معرفتی هم داره و جالب است. خب در این حال میبینیم از کلمه منذرین و منذر و انذار در قرآن به شدت استفاده میشه. در مورد چی؟ اساسا خود قرآن و وحی نذیر و بشیر است، یعنی انذار است و بشارت است. پیامبران الهی از آدم تا خاتم تا وجود نازنین محمد مصطفی، همه مردان بزرگ الهی متصف میشن به این ویژگی که اینها رسولن، مبشرین و منذرین، همشون مبشرن و منذرن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، پیامبر مبشر است و نذیر است، یعنی دو واژه رو میبینیم کنار هم به کار برده میشه، یکی بشارت یکی انذار. اینجا فهمود انا کنا منذرین، اما در تفاوت این بشارت و انذاری که میخوام الان استفاده کنم استفاده های خاصی ازش ببرم خدمت دوستان، میبینیم که حق تقدم با انذار در قرآن، حق تقدم با انذار است. یعنی جایی نداریم که مثلا فرض فرمایید در مواردی که تأکید بر نذیر بودن میشه نسبت به پیامبران، در اون موارد مشابه هم تأکید بر بشیر بودن نمیشه. یا هنگامی که نگاه میکنیم به لحاظ منطق شروع کار رسالت، قطعا تقدم با انذار است نه بشارت. یه نکاتی اینجا وجود داره که من یکی دو نکته رو عرض کنم خدمت دوستان. ببینید اینجا فرمود انا کنا منذرین، نفرمود انا کنا مبشرین. در حکمت نزول وحی باید همین باشه. چطور؟ در حقیقت بشارت نوعی تأکید است عزیزان، نوعی تأیید است، اما انذار نوعی تغییر است. به چه معنا؟ هنگامی که بحث بشارت است، یعنی ایجاد نوید و امید و خوشوقتی در انسانها، به چی؟ به شرایطی که دارن، توانمندی هایی که دارن، رفتاری که انجام میدن، یعنی تایید دست میده و آینده روشن پیش روی اونها. یعنی فرصت های موجود و پیش رو رو با بشارت در منطق پیامبران الهی مشاهده میکنیم. انبیا میان امت ها رو بشارت میدن، یعنی به وضعیت موجودشون، به شرایط خوبشون، به فرصت هاشون ایجاد امید و نوید میکنن، دلگرمشون میکنن که تکاپوی فزونتری داشته باشند. اما در مورد انذار نه، انذار سر و کار با فرصت ندارد، سر و کار با تهدید داره. انذار که بیدارگریست، میخواد بیدار کنه و هشدار بده، بگه با این لباس به محشر نمود خواهی کرد، این روشی که تو داری میری به این مخاطره برخورد میکنی، این خطر قطعا تهدیدی است که تو رو به زیر میکشد، لذا هشدار هشدار، انذار انذار. اینجا نیاز به منذره، یعنی جایی که انسان به گونه ای حرکت میکند و ادامه میدهد که در دام تهدیدها و خطرات و مخاطرات گرفتار میشه، نیاز به خدا آمدن داره، بود هشدار به اون داد، بود بیدارش کرد که انسان در دام تهدید گرفتار نیاد. اما جایی که باید پشتوانه‌ای باشه که انسان جدیتر حرکت کند و تأییدی به نوعی بر وضعیت موجود اون باشه و فرصت‌های پیش رو به اون بیشتر مشفقانه گفته بشه، اینجا جای بشارت هست و جنبه تشویق پیدا می‌کند کار. این کار پیامبران الهی است، این بشارت و این انذار که انسان بالاخره معجونی از تهدید و فرصت رو به عنوان دو بال و دو ابزار برای حرکت و سعادت خودش باید در نظر بگیرد. حالا دقت بفرمایید عزیزان، سهم فرصت شناسی نسبت به سهم تهدید شناسی باید بررسی بشه. مثل اینکه در مسیر سعادت و هدایت هنگامی که انسان قرار میگیرد، شناخت تهدیدها نقش بیشتری از شناخت فرصتها در تعالی انسان داره. این خیلی عجیبه. این دقت بفرمایید، من یه مقداری بحث رو میارم در سطوح لایه های اخلاقی این بحث رو مطرح میکنم. ببینید شما در بحث تقوا، هنگامی که ما بحث تقوا رو مطرح میکنیم، خلاصه با همه پیچیدگی ها و زیبایی ها و گستردگی های معنای تقوا، وقتی میخوایم خیلی ساده و روانش بگیم، میگیم تقوا از دو چیز تشکیل شده است، یه بعد اثباتی دارد یه بعد سلبی دارد، یه فعلی داره یه ترکی دارد. تقوا یعنی یه سری کارها رو باید انجام بدیم، یه سری کارها رو انجام ندیم. کاملا درسته این حرف. بعد به اون بعد سلبی تقوا، ترکی تقوا، که انسان متقی کسی است که این کارها رو انجام نمیدهد، ورع گفته میشه. ورع، ورع اخص از تقواست. یعنی میخوام بگم اهمیت ورع بیشتر از کلیت کلمه تقواست. انسانی که ورعه موفق تر است تا انسانی که تقیه، لذا اورع از اتقا مقدم تر است. میگن اتقا باشد، اصلا در مورد مرجعیت تقلید اگه همه شرایط مساوی بود و چه بود، میگن اونی که اتقایه از اون، بعد میگن و اورع، بعدش اورع رو میگن. یعنی این بعد ترک کردن عزیزان، اجتناب از معاصی و تهدیدها و گناهان، نقش بیشتری در موفقیت انسان داره تا ارتکاب پاره‌ای از کارهای نیک و حسنات و مستحبات و یا امثال اینها. این خیلی نکته عجیبی است. یه مقداری یه لایه من پایین تر میام بحث رو کاملا اخلاقیش میکنم. گاهی این صحبت ها میشه با دوستان عزیز من، بدیهیست که ما آدمیان چاره ای نداریم عزیزان جز این که رو به جلو حرکت کنیم. توقف پوسیدگی و رسوب برای ما میارد. وای دریغا از این که همان شبد که فرمود مقبونون من ساوا یوما، چه خسارتی میبینه انسان که امروز و دیروزش یکی باشد. یعنی تمام سرمایه‌ای که داره انسان، همه اینها معطل بمونه، هیچ به کار بسته نشه، لذا سودی براش نیاد. خب این سرمایه اگر به چرخه سود میاد، نتیجهش میشه ارتقا. ما سرمایه رو هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم ازش، لذا فردای ما با امروز ما یکیست، چون سودی نیاوردیم، چون ربحی نداریم، لذا طبعاً در جا میزنیم. اگر عقب گرد نکردیم همون جا هم موندیم، اون که اگر عقب گرد کنیم که ملعونون، اما الان مقبولیم. لذا ما چاره ای نداریم جز این که در حال حرکت باشیم. ما مدام باید مراقبه کنیم عزیزان، مشارطه کنیم، معاتبه کنیم، معاقبه کنیم و آن به آن رو به جلو حرکت کنیم. و الا که عذرخواهی میکنم این جمله رو به کار میبرم، انسان نیستیم، این جمادیم دیگه، پویا نیستیم، نما نداریم، نمو نداریم دیگه. و الا باید رو به جلو باشیم. این خاطر مبارکتون باشد. آنچه که ما انجام میدیم که عوامل ارتقاء ماست، از واجباتمون، از مستحباتمون، از امور اخلاقی، از همه اونچه که موجب تعالی و ترقی انسانه، یعنی مایه هایی که آن به آن به دست میاریم که میافزاید و اینا سوخت لوکوموتیو وجود انسان در حرکت رو به جلو میشه، چرا اثر نمی کند؟ چرا خیلی اوقات اینها اثر نمی کند؟ چرا؟ بر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ چی میشه که اثر نمی کنه؟ چرا این همه دریافت‌های اخلاقی، اینها رو قبولم داریم، باورم داریم، اینها رو میشنویم، میگیریم، میپذیریم، عملم میکنیم به خیلی از اینها، چرا اون اثرگذاری لازم رو نداره؟ اون ارتقا، اون جهش و اون نتیجه لازم پیش نمیاد برای ما. و باز بگذارید مستاقی تر و روانتر بگم، پله پله دارم مطلب رو میارم ملموسترش میکنم. خب مگه نمیگیم ان الصلاه تنها عن الفحشاء و المنکر؟ مگر نمیگیم نماز بازدارنده از فحشاء و منکر است؟ مگر نمیگیم که بلا ذکر الله اکبر تو نماز، ذکر الله اکبر تو نماز؟ مگر نمیگوییم که صلات معراج مؤمن است، میبرد بالا، میبرد بالا، قربان و کل تقی، مهمترین عامل تقرب انسان به خداوند؟ پس چرا نماز ما اون کارو نمیکنه برامون؟ حالا ممکن بگید نماز ما اون نماز نیست. نه انشالله باشه، بالاخره دقتمون هم میکنیم، اما مشکل جای دیگری است عزیزان، چه در نماز، چه در حد، چه در بقیه اعمال عبادی، چه در اخلاقیات، چه در خدمات اجتماعیمون. آقا با این انبوه خدمتی که این انسان داره به بشریت انجام میده، انتظار ما اینه که الان مثل پیامبران الهی بشه در مقام و منزلت و درک و فهم و بصیرت و شناخت. مشکل چیست؟ مشکل اون بعد انذاری قضیه است، یعنی مقتضیات آمده است اما موانع اجازه حرکت رو به جلو نمیده به من. یعنی این نماز با تمام ویژگی‌هاش هست، خوب و جالب و جذاب، اما در کنار این یه بی‌تعهدی‌هایی من دارم در رابطه با خلق که اون بی‌تعهدی و بی‌توجهی من مانع اثرگذاری میشه. یعنی اون تهدید میاد و این فرصت‌ها رو از دست من میگیره. سوء اخلاق من با زن و زندگی و دوست و رفیق و عتاب و پرخاشگری و گاهی نگرش برتر و از بالاتر موجب میشه که تمام این فضیلت ها و تمام اون چه دارم به دست میارم بیخاصیت میشه، کم خاصیت میشه، من متوقف میشم. یعنی چی؟ یعنی در مسیر رشد، ارتقا و کمال انسان عزیزان، مهمترین چیزی که آدمی رو متوقف میکند موانع، موانع. اینی که بارها من به عزیزان گفتم موانع رو باید بشناسیم، برداریم. موانع یعنی اون تهدیدها. نسبت به این موانع باید بیدار بود، هوشیار بود و چشم باز ببینیم و بشناسیم خطر رو جلومون. یعنی واقعا بدونیم بابا این فریادی که تو میزنی و این روحیه پرخاشگری تو اجازه نمیده که تو به معراجی برسی با نماز، اجازه تقرب با قربان تقی نمیده به تو، علاوه ولو این که به بهترین و زیباترین شکل نماز شبت رو برگزار میکنی، اما این خاصیت و اثر رو از بین میبرد. این نکته نکته عجیبیست. در اخلاق موانع پیشگیری از اثرگذاری مقتضیات و دستاوردها و آورده های شایسته انسان میکنه. در تقوا بعد ورع و اون ترکی متاسفانه، بالاخره همیشه شبهای اول ماه مبارک رمضان در اون ساعت که ما را وقت خوش بود خدمت عزیزان اون خطبه شعبانیه پیامبر رو گفتیم و بعد از این که پیامبر فرمایشات فرمودن امیرالمومنین شنیدید که اون سوال رو کردن خب بالاترین کار در میان همه این کارهایی که در رمضان فرمودین چیست؟ رسول خدا فرمودن الورع عن محارم الله. مهمترین کار نه تلاوت قرآن، نه افطار دادن، نه نمیدارم استغفار کردن، نه هیچ، مهمترین اینها ترک حرام الهی است. یعنی تهدیدها را شناختن و بیدار بودن و هوشیار بودن نسبت به تهدیدها عزیزان. بعد اونجا من یه اصطلاحی دارم همیشه میگم عزیز من اگر آبی نمی آوری حداقل کوزه نشکن. این رو مراقب باشیم. حالا همه اون چه که گفتیم این بود که در کار پیامبران الهی انبیا هم مبشرن هم نذیرن، اما نقش انذار و بیدارگری و هشدار به تهدیدهایی که انسانها رو به زیر می کشد و ایجاد مخاطره می کنه خیلی بیشتره. لذا قرآن توجه به انذار دارد، پیامبران الهی بعد انذاری قویی دارند و خداوند در اینجا در اساس فلسفه نزول و حکمت نزول وحی و کار رسالت پیامبران می فهمد انا کنا منذرین، بناس که مردم رو نسبت به تهدیدها ما هشدارشون بدیم که این سرمایه‌ای که بهشون دادیم از کف نره، چشم باز گوش باز مسیر روشن بشتابند در وادی که نهایت اون نیست مگر مقام خلافت الهی، نیست مگر مقام قرب الهی و به اوج رسیدن و به حقیقت انسانیت الهی واقف و نائل شدن. انا کنا منذری، این نسبت به انا انزلناه. چرا ما این رو نازل کردیم؟ به خاطر اینکه در دل این قرآن انذار است و این وحی انذار بشریت است و پیامبران منذرانی هستند که میان چنین کنند. اما بعد دوم فرمود فی لیلت مبارکه. حالا چرا در شب مبارکی نازلش کردیم این قرآن رو؟ چون فیها یفرق کل امر حکیم، چون در این شب یفرق و تفریق می شود هر امر حکیمی، لذا مناسب است برای نزول وحی و قرآن چنین ظرفی با این مظروف هماهنگی کامل دارد. خب این هم نیاز به توضیح است. فرمود یفرق و اشاره کردم فرق فصل جدا سازی است. گاهی کلمه فرق رو به معنای قضا و حکم کردن به کار برده میشه در کلام عرب، چون بین قضا و فصل ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. الان وقتی خصومتی دعوایی میشه خوانده یا خوانده شده یا مرافعه‌ای دست میده، بعد میگن قاضی چیکار میکنه اینجا؟ میگن قاضی فصل خصومت میکنه. فصل خصومت میکنه، یعنی این خصومت رو دیگه جداش میکنه، دیگه این دعوا و مرافعه بین اینها رو جدا میکنه، حق به حقدار برسد انشاءالله و کار به پایان برسد. خب قاضی حکم میکند که فصل میکند، یعنی بین قضا و حکم و فصل رابطه کاملا تو در توی وجود دارد. فیها یفرق، در این شب حکم میشه، در این شب فصل میشه، جداسازی میشود. فیها یفرق کل امرن، تمام امور، کل امرن حکیم، تمام اموری که بر اساس حکمت الهی است، تمام اونها کاملا قضا می شود، حکم می شود، اندازه گیری می شود و مشخص و معین می شود. فیها یفرق کل امرن حکیم، تمام اموری که اشاره کردم امور حکیمن یا اموری هستن که از خداوند حکیمن. خب حالا برای اینکه یه پله بریم جلوتر بهتر آیه رو بفهمیم، بریم پس سراغ سوره مبارکه قدر. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، فرشتگان روح میان، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم، اینها باذن پروردگار میان، من کل امر شد کل امر، اونجا هم شد کل امر، برای تمام امور میان، برای تمام امور. یفرق و کل و امر حکیم. پس در این شب اتفاق مهمی که به ناس بیفتد و میفتد اینه که خداوند حکیم تمام امور را در این شب قطعی میکند، فصل میکند، دستبندی میکند، تقسیم بندی میکند، جداسازی میکند، حکم میکند، مسلم میکند. میشه لیلت القدر، شب اندازه‌گیری، شب تقدیر، شب حکم کردن. امرن من عندنا، این که گفتیم کل امر حکیم، و حال این که این امور امرن من عندنا نسبش به حالیت باشه، امرن من عندنا، اینها اموریست از نزد ما. خب اونجا گفت به اذن ربهم، اذن پروردگار میشه امرن من عندنا دیگه، یعنی اموری که به اذن الهیست، اموری که به امر الهیست در چنین شبی تفریق میشه. بعد فرمود انا کن نامرسلین که قسمت بعدی است که باید بگم. حالا لازمه دیگه اینجا باید این رو توضیح، تفسیر آیه است که وارد میشم و روایات رو هم میخونم خدمت عزیزان، روایات رو لازم است که بیشتر بدانم. خب ببینید شب قدر قبل از نزول قرآن بوده است یا نبوده است؟ بله. قرآن شب قدر رو نیاورده است. قرآن در شب قدر نازل شده است به دلیل مبارک بودن این شب. اما نزول قرآن در شب قدر به شرافت شب قدر افزود و مانند همون وحی که به پیامبر میشه عرض کردیم، پیامبر به جلوه وحی میافزاید، چنین حالتی دست داد. آیا سرزمین مکه قداست داشت یا نداشت؟ بله. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اولین خانه عبادی رو خداوند در سرزمین مکه ساخته است و این خانه کعبه چنین جایگاهی رو دارد. اما تولد پیامبر، بعثت نبی مکرم اسلام در مکه، در جوار مکه و کعبه موجب چی میشه؟ موجب شرافت بیشتر این سرزمین میشه. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. اصلا این که تو پیامبر اینجا حلول کردی، متولد شدی و زندگی کردی و رشد کردی و رد پای تو بر خاک این سرزمین است، موجب قداست و برکت این سرزمین خواهد بود. یه کار دوسویه دیده میشه، هم قرآن از شب قدر برکت میگیرد و هم به شب قدر برکت میدهد. درست؟ لیلت مبارکه چنین ویژگی رو دارد. خب اما نکته اینجاست که شب قدر شبی است که خداوند اتفاقاتی رو رقم میزند در نظام طبیعت، یعنی آنچه در نظام طبیعی و تکوین عالم است، در یه شبی اندازه‌گیری ها، محاسبات، جایگاه ها به شکل مشخص قطعی تعریف میشه هر ساله برای وجود و هستی، برای تمام پدیده های خلقت، برای تمام موجودات. یعنی شب قدر شب تقدیر، این که قواعد الهی و قوانین الهی کاملا دیگه بر اساس مصادیق تعریف میشه. من دارم کلیات و مفاهیم رو میگم، بعد بر اساس روایات براتون تطبیقش میکنم. اون مقادیر کلی الهی میاد تو قالب‌های خودش، اندازه‌های خودش، حتی مصداقی و شخصی شدنش مشخص میشه. گاهی من این مثال رو زدم که در حقیقت شب قدر یعنی چی؟ در شبهای قدر عرض کردیم که بالاخره میبینید در یه مملکتی میان مینشینن ماها در این مجلس و با تمام مطاعات و بررسی ها دولت ابتدا کار خودشو میکنه، در هیئت دولت، در نهادهای مربوطه تمام بودجه سالانه کشور رو پیش بینی میکنن با تمام دخل و خرج و همه مسائلش. بعد میاد این داده میشه به مجلس و بررسی های لازم میشه و تصویب میشه و برگردانده میشه برای اجرا. مثل اینکه شب قدر شب اندازه‌گیری، بررسی و تصویب بودجه آفرینش و خلقت الهی است. این دیگه بهترین تشبیهیه که من میتونم خدمت دوستان بگم که در این شب باشه. سهم انسان ها بدیهی است بیشتره، چون سرآمد موجوداتند، ازا در شب قدر ارتباطش با انسان بیشتر از بقیه موجودات و پدیده های خلقت میشه، به دلیل این که انسان مکلفه، به دلیل این که انسان نقش داره و غیره. حالا در کنار این امور تکوینی و طبیعی که پیشبینی میشه، امور تشریعی، امور تشریعی و قانونی انسان هم در چنین شبی بر اساس نزول قرآن مقدر میشود و پیشبینی میشود. یعنی بر اساس آموزه های قرآن، بر اساس تعالیم قرآن خوب است. حالا که این لیله قدر شبیه است که یفرق کل امر حکیم، تمام امور مادی عالم مشخص میشه، خوبه که امور معنوی عالم هم منطبق بر این امور در چنین شبیه اندازه گیری و بررسی و مشخص باشد. لذا بهترین شبیه است که نسخه و اون قانون اصلی که تعیین کننده امور معنوی الهی است در چنین شبی نازل بشه که هماهنگ باشد با تمام مقادیر مادی و تکوینی الهی، مقادیر معنوی الهی هم بیاد. یعنی بحث طاعت و معصیت و تکلیف و رشد و شکوفایی انسان که ضابطه و قانونش همه چیش در این کتاب اومده، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، این که فیها یفرق کل امر حکیم، همونطور که میزان خوردن و مردن و خیلی از مسائل باید امشب مشخص باشه در چنین شبی، میزان طاعت و معصیت و موفقیت و بهشت و دوزخ هم بر اساس قوانین الهی در چنین شبی مشخص می شود و روشن می شود. میزان طاعت انسان ها در طول سال، معصیت انسان ها در طول سال بر اساس این قانون، یعنی بر اساس این معیار مشخص میشه که انسان‌ها با سال گذشته‌ای که انجام دادن چقدر فرصت به دست آوردن برای سال آینده‌شون و چی امضا میشه براشون، چه چیزی تایید میشه برای اونها و به تصویب ذات حق و خلیفه کامل او در زمین خواهد رسید. لذا شب نزول قرآن منطبق میشه بر شب قدر که هم مقادیر تشریعی هم مقادیر تکوینی هم امور طبیعی و هم امور تشریعی با هم یک جا اندازه‌گیری میشن در چنین شبی. به همین خاطر ما چه میکنیم؟ شب قدر که میشه این قرآن رو بر میداریم، بعد پیش رو نگاه میکنیم و میخوانیم و بعد بالا سرمون میذاریم و با این قرآن پیمان میبندیم، اون قسمهای خاص رو هم میخوریم و خدا رو قسم میدیم که خدایا ما رو سر گذاردیم دیگه تمام قضا و قوانینی که در این کتاب گفته ای همه رو ما بنا داریم امسال عمل کنیم. حالا کار نداریم که مردم ها چنین فهمی رو از این کار دارن یا نه و این رو به عنوان یک عبادتی برای زدودن گناهانشون و غیره انجام میدن، مرحبا خوبه، اما ماجرا چیزی دیگری است. گویا ما واقعا داریم میگیریم، دریافت میکنیم این وحی رو، نازل میشه بر ما شب قدر. ما شب قدر قرآن برامون نازل میشه، رو سرمون میگذاریم، سرلوحمون میکنیم که خدای امسال دیگه این خط سرمشق ماست، ما داریم طبق این قواعد عمل میکنیم، مقدر کن برای ما چنین چیزی را. حالا همه توضیحاتی که گفتم خدمت دوستان اجازه بفرمایید که یه اشاره بکنیم به سخن معصوم در این باب و ابو الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام: اذا کان لیلة القدر، هنگامی که شب قدر میشه، فیها یفرق کل امر حکیم. آیه شریفه رو دارن توضیح میدن امام، فیها یفرق کل امر نادا منادن تلک اللیله، منادی الهی صدا میکند من بطان العرش، از اوج عرش الهی، من بطان العرش، ان الله قد غفر. دیگه چون مناسبت ایام از اولین روایت رو خوندم که این بعد معنویش از اون ابعاد منش، ان الله قد غفر لمن اتى قبر الحسين في هذه الليله، خداوند هر کسی که در چنین شبی موفق به زیارت قبر سید الشهدا می شود خداوند او را می بخشاید و مقدرات او چیز دیگری خواهد شد. عن ابن ابی عمر تا میرسد به ان هشام: قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق گفتم: فیها یفرق کل امر حکیم. نفهمیدم این آیه سوره دخان رو. فهمودن تلک لیلة القدر، مراد اون شب قدر است. فیها وفد الحاج، در اون شب مشخص می شود که چه کسی سال آینده به حج می رود و در موسم حج خواهد بود یا نه. و ما یکون فیها من طاعت او معصیت، مشخص میشه که در طی سال آینده چه کسی به کجای قرآن عمل میکند و به کجای قرآن عمل نمیکند. انا، چون در این شب نازل شده از این کلام و انسان ها متعهدن هر ساله با این کلام پیمانشون رو مشخص کنن، خط و مشیشون رو مشخص کنن، مشخص میشه چه کسی طاعت و معصیت. او حیات او موت، مرگ و حیات مشخص میشه که آیا از این شب قدر تا شب قدر آینده چه کسی زنده میماند و چه کسی نمیماند و از میان عزیزان خود می رود. یحدث الله فی اللیل و النهار ما یشاء، و چه چیزی رو خدا حادث می کند در شب و روز، هر چرا که بخواهد. ثم، البته این هر چرا که بخواهد، اینها دیگه توضیحاش گفته شده در جای خودش، دیگه من الان وقت نیست بگم که این مشیت بر اساس حکمت، بر اساس قضا و قوانین الهی تعیین میشه و عمل کرده انسان ها. بعد ثم یلقیه الی صاحب الارض، بعد تمام اینها به صاحب ارض هم برای اونم فرستاده میشه. بعد فقلتو، این مغیره بصری میگه قلتو من صاحب الارض، صاحب الارض کیه؟ قال صاحبكم، صاحب خودتون، همراه خودتون. امام به خودشون اشاره میکنن و طبعا به بقیه حضرات معصومین و امروز بدون تردید دیگه، امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس ناله مستانه توی تو، وجود نازلین حضرت ولی است. امام صادق: من نام فی اللیلة التي یفرق فیها کل امر حکیم، هر کی که خواب در اون شبی که یفرق کل امر حکیم در لیلة قدر، خب این خواب دیگه خواب ظاهری نیست، همه چیه دیگه. لم یحج تلک اللیله، بهره نمیبرد، چیزی برای او از حج نوشته نمیشود. لان فیها یکتب و وفد الحاج، بعد ادامه میدن تا اینجا، لان فیها یکتب و وفد الحاج و فیها تکتب الارزاق و الاجال و ما یکون من السنه ان السنه، عمرها، اجلها، مرگها، روزیها، هران چرا که در این سال تا سال آینده است از امور تشریعی و تکوینی در این شب تقدیر می شود. یعنی خداوند قوانین کلی خودش رو در حق انسانها مشخص و معین می کند. اون قضاها مقدر می شه، تقدیر می شه، میاد اون مفاهیم و قوانین کلی در مصادیقش معین و مشخص می شه امسال برای آنچه پیش رو دارد هر انسانی. عجیب، یفرق و کل امر حکیم امرن من اندنا. خب این با توجه به انا انزلناه فی لیلت القدر، این که شب قدر انتخاب میشه برای قرآن، کاملا مشخص میشه که مراد از این مقدرات و تفریق این مقدرات صرفا مسائل مادی و تکوینی نیست، بلکه سرآمد اون، بلکه امور معنوی و تشریعی است که در این شب قدر سرنوشت ها عوض میشه، سعادت ها رقم میخوره، آزادی های از دوزخ رقم میخوره، وصول به بهشت رقم میخوره، مقام علم میاد، شهادت ها میاد، سعادت ها میاد و بقیه مسائل در چنین شبی تفریق، حکم، قضا و قطعیت پیدا میکنند. فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. به اینجا که رسید فرمود انا کنا مرسلین، و به راستی که ما مرسلینیم. حالا اینجا باز نکته زیبا داره، من دیگه میخواستم بگم رحمتن من ربک، خیلی لطیفه، خیلی لطیف. اینجا یک بار فلسفه رسالت پیش میاد. بله ما میفرستیم پیامبران رو، حالا چرا فرستادیم اینو؟ اون وحیشون، اون کتاب رو که فرستادیم چون منظرینیم، پیامبران رو هم میفرستیم چون رحمتن من ربک. تمام اینها بهانه است برای اینکه انسان‌ها مشمول رحمت الهی باشند. اما این کدوم رحمته که با قرآن سر و کار دارد و با پیامبران سر و کار دارد، با رسول خدا سر و کار دارد؟ این کدام رحمت است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین؟ دیگه موند ان شاء الله برای فردا شب که خدمت عزیزان بزرگواران ان شاء الله ادامه مطلب رو بازگو کنیم. خداوند الهامون و حقیقت کلامش و ظرائف آیاتش بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه. صلواتی نعت بفرمایید. خب بنابراین شد که هر شب من یک آیه از آیات تفسیر یا تأویل شده در شخصیت حضرت ابا عبدالله الحسین رو به سرعت خدمت عزیزان فقط بخونم. آیه 84 سوره مبارکه بقره. و اذ اخذنا میثاقکم، هنگامی که ما از شما بنی اسرائیل میثاق گرفتیم. لا تسفكون دماءکم، خون نریزید. و لا تخرجون انفسکم من دیارکم، بیرون نرانید از شهر و دیارتون یکدیگر را. ثم اقررتم و انتم تشهدون، اقرار کردید و شهادت دادید و تمام با گواهی کامل. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على محمد. لما نزلت هذه الايه في اليهود، این آیه در یهود نازل شد. هؤلاء اليهود الذين نقضوا عهد الله، بعد پیامبر فرمودن این یهودی ها نقض کردن عهد الهی رو، حرف نکردند. و کذبوا رسول الله، رسولان الهی رو تکذیب کردند. و قتلوا اولیاء الله، اولیاء خدا رو کشتن. دیگه قرآن گزارش میده از قتل پیامبران. خب حالا اینو فرمودن پیامبر، فرمودن افلا اونم به اکن به من یزاهی همن یهود هازه الامه، میخوان بهتون بگم که در میان این امت هم یه گروهی مانند اون یهودیان عمل کردن، شبیه اونها بودن. قالو بلا یا رسول الله، قال قوم من امتی، جماعتی از امت من، ینتهلون به انهم من اهل ملتی، اینا خودشون رو از اهل ملت و پیرو من میدانن. اما یقتلون افاضل ذریتی، با فضیلت ترین ذریه من رو میکشند. و عطای و ارومتی و پاکیزگان خاندان من رو میکشند و یبدلون شریعتی و سنتی و سنت و شریعت من رو عوض میکنند و جایگزین میکنند و یقتلون ولدی الحسن و الحسین و دو نور دیده من و دو فرزند من حسن و حسین رو میکشند کما قتل اسلاف هؤلاء الیهود زکریا و یحیی. همونطور که اون یهودیان زکریا و یحیی رو کشتن، در میان امت من جماعتی میان که لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم رو زیر پا میگذارن، خون میریزن، از وطن آواره میکنند. کما قتل اسلاف هؤلاء الیهود زکریا و یحیی الا و ان الله یلعنهم کما لعنهم. خدا اینها رو هم لعنت میکند، این بنی امیه را، همان گونه که آن یهود را لعنت کرد. اما بدانید و یبعث علی بقایا ضراریهم، اما خدا مبعوث میکند در آینده بر نسل ها و آینده اینها و آیندگان اینها، قبل یوم القیامه، قبل از قیامت، هادیا مهدیا، یه هدایتگر هدایت شده ای رو مبعوث میکند، من ولد الحسین المظلوم، از فرزندان حسین مظلوم، که یحرفهم بسیوف اولیائه الی نار جهنم، که اینها رو به سوی آتش دوزخ و نار جهنم خواهد کشید و خواهد برد. این طالب و به دم المقتول به کربلا. پیامبر مکرم اسلام ذیل این آیه شریفه چنین بیانی رو مطرح فرمودن. خب من هر سال خدمت عزیزان این سنت و این رویه رو دارم و الان هم در این یکی دو شب پیش رو چنین خواهم گفت که معتقدم که باید در کنار نام حضرت سید الشهدا و اهل بیت ایشان در این شبها نام صحابی ایشان به شدت مطرح بشه، کسانی که ضلع سوم مثلث کار حضرت ابی عبدالله الحسین بودن. به همین خاطر از این بزرگان نام میبرم من در این شبها. و جالب اینه که عزیزان بدانیم در میان یاران سید و شهدا که در کربلا به شهادت رسیدن و در این 72 نفر بنابر قول معروف، برخی از صحابی پیامبر بودند، کسانی که بدریون بودند، احدیون بودند، همراه پیامبر بدر و احد رو درک کرده بودند، اما اینجا هم اومدند و به شهادت رسیدند. از سرآمد اینها و بزرگان اینها شخصیتی است که نام اون براتون آشناست، شخصیت بزرگواری که حافظ قرآن، قاری قرآن، معلم قرآن، مدرس قرآن و شخصیت بالایی است و چقدر هم مورد قبول و مورد محبت بود. مسلم ابن اوسجع. مسلم ابن اوسجع. امین و بالاخره همه کاری اهل بیت در کوفه نقش به سزایی داشت و دیگه از کوفه آمد بیرون و ملحق شد به وجود نازنین سید الشهدا در حالت کهنسالی است که ابروها رو میبنده برای اینکه بخواد بیاد به مبارزه که ابروهاش تو چشش نریزد، این پیر مرد. و جزو اولین کسانی بود که عرض به خدمتون تعبیر اینه در بعضی از مقاتل مثل تاریخ طبری که فستر ابو ساعتن فسر مسلم ابن اوسجع الاسدی اول اصحاب الحسین، اینو جزو یا نفر اول یا اولین میدونن که به صحنه آمد و به شهادت رسید. من از اینجا میخوام مقتل رو بخونم. برتفعت القبره فعضا هم بهی سریع، قبار برخواست و میدان نشست، دیدم که مسلم ابن اوسجع بر خاک افتاده است. مشا علیه الحسین، جان میدم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پانه نهی جان نمیدم. حضرت اومدن، مشا علیه الحسین، اصلا میشه که اینا برای همین اومده بودن کربلا اینها که اون لحظه آخر سرشون در دامنه سید و شهده باشه. فعضا بهی رمق، هنوز یه رمقی داشت. فقال علیه السلام رحمک ربک یا مسلم ابن اوسجع، خدای تو را رحمت کنده ای مسلم ابن اوسجع، من هم من قزانه و هو و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا، رفتی و ما هستیم و می آییم و چنین، و دنا منها حبیب ابن مظاهر، رفیق نزدیک نزدیک اون در کوفه حبیب آمد نزدش. فقال عز علا مسرعه که یا مسلم ابشر بالجنه، خیلی سخته برا من جان دادن تو رو میبینم، اما تو رو بشارت میدم به بهشت. فقال له مسلم قولا ضعیفا، مسلم ابن عوزجه با صدای نالان ضعیفی گفت بشرک الله بخیر، منم تو رو بشارت بخیر میدم. فقال له حبیب، حبیب گفت، حبیب المظاهر گفت لولا انی اعلم انی فی اثرک لاحق بک من ساعتی هذهی لأحببت ان توصینی بکل ما اهمک حتی احفظک فی کل ذلک بما انت له فی الغرابه و الدین. حیف که من دارم بعد از تو به شهادت میرسم، ولی دوست داشتم اگر هر وصیتی داری بگی من وصی تو باشم و برات انجام بدم. قال بل، بل نه وصیت میکنم به تو، تو هم وصی من باشو. حبیب گفت چی میخوای بگو. گوش رو نزدیک آورد، گفت انا اوسیک، یه وصیت دارم به تو، اونم اینه، انا اوسیک به هازا رحمک الله، با دست اشاره کرد با همون حالت غرق در خون به سید الشهدا، تو رو توصیه میکنم به این آقا و احبا به یده الی الحسین علیه السلام، با دست اشاره کرد شهدا، انت موت دونه، توصیه میکنم که پیش پای این حسین ابن علی جان بدی و جانت رو نثار اون کنی، این توصیه منه. حبیب گفت افعل و رب الکعبه، به خدا و کعبه قسم چنین توصیه ای رو عمل میکنم. فما کان به اسرع من ان مات فی ایدیهم رحمه الله تعالی، چیزی هم نگذشت که در دست دامن سید الشهدا مسلم ابن عوسجه جان داد و به رضوان الهی پیوست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.